ساعت 17، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری ایران از نتایج انتخابات مجلس استقبال کرد. پروازهای مربوط به سازمان حج و زیارت از ایران به بغداد لغو شدند. و حیدر العبادی دستور داد حمله کنندگان به نمایندگان و پارلمان عراق بازداشت شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استقبال از نتایج انتخابات اخیر مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده با دولتش همکاری بیشتری داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که روز یک شنبه به مناسبت روز کارگر صحبت می‌کرد، با بیان اینکه مردم در انتخابات به گفته او بهترین ها را برگزیدند، همچنین از انتخاب 18 نماینده زن در مجلس آینده ابراز خوشحالی کرد. آقای روحانی در حالی از حضور 18 نماینده زن نام برده که همچنان وضعیت حضور مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس آینده نامشخص است. رئیس جمهوری ایران در همین حال با انتقاد از کسانی که آنها را بدبین ها و بدگمان ها خواند گفت: ایده می گویند ما در سایه تحریم زندگی خوبی داشتیم، چرا زندگی خوب ما را برهم زدید؟ امروز یک شنبه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در بیشتر کشورها با برپایی تظاهرات و گرد همایی های در مراکز شهرهای بزرگ برپا شد. در ایران روز جهانی کارگر روز شنبه از طرف خانه کارگر و روز یک شنبه با سخنرانی حسن روحانی در مجتمع صنعتی مپنا برگزار شد. جمشید زند گزارش می دهد.
اول ماه مه روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان با گردهمایی و تظاهرات اتحادیه‌های کارگری، احزاب چپ و گروه‌های حقوق بشری برگزار شد. در برخی از کشورها مانند روسیه این مراسم از طرف احزاب حاکم و با شرکت طرفداران دولت برگزار شد و در برخی از کشورها هم تظاهرات سندیکاهای کارگری و احزاب چپ با برخورد پلیس و نیروهای امنیتی روبرو شد. در ایران خانه کارگر که تنها تشکل رسمی کارگران است، روز جهانی کارگر را روز شنبه در تهران برگزار کرد. در این مراسم رسمی از شرکت اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه جلوگیری شد. در استانبول ترکیه هم مانند سالهای گذشته دولت از برگزاری مراسم در میدان تقسیم جلوگیری کرد و گروه کوچکی از تظاهرکنندگان که قصد ورود به این میدان را داشتند از طرف پلیس پراکنده شدند. در شهرهای کردنشین این کشور هم تظاهرات روز کارگر با بمب‌گذاری و عملیات گسترده نیروهای امنیتی همراه بود. تا کنون دست کم 5 نفر بر اثر انفجار بمب در شهر گازیانتپ کشته و 10 نفر زخمی شدند. چندین گرد همایی که مجوز دریافت کرده بودند به دلیل تهدیدهای امنیتی و احتمال وقوع عملیات انتحاری لغو شدند. در شهرهای مختلف اروپا از جمله پاریس، لندن و برلین نیز تظاهرات روز جهانی کارگر با شرکت هزاران نفر برگزار شد. در تایلند، مالزی، فیلیپین، تایوان، سنگاپور، کره جنوبی، برزیل، پاکستان، هند و بسیاری کشورهای دیگر نیز روز جهانی کارگر با شرکت صدها هزار نفر از کارگران و فعالان سیاسی و اجتماعی برگزار شد. در آمریکا هم قرار است گرد همایی‌های گسترده‌ای در دفاع از حقوق کارگران و مهاجران کاری برگزار شود. روز یکشنبه شهرهای نیویورک، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، اوکلند، میامی و شهرهای بزرگ آمریکا شاهد برگزاری تظاهرات و گردهمایی‌های کارگران و مهاجران هستند. روز اول ماه مه به مناسبت کشته شدن چندین نفر در تظاهرات کارگری شهر شیکاگوی آمریکا در سال 1886 روز جهانی کارگر نام گرفته است.
شمشید زند گزارش می‌داد. شما هم اگر در مورد روز جهانی کارگر نظر، انتقاد و یا تجربه‌ای دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12، این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در همین حال شماری از تشکل‌های کارگری در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه خواستار بهبود شرایط زندگی کارگران از جمله تعیین دستمزدهای عادلانه، پرداخت دستمزد های موفقه و لغو قراردادهای موقت و سفید امضای کار شدن. شما هم اگر جزو کارگران هستید، در این باره تجربه ای دارید، نظری دارید، میتونید با ما در میون بذارید. ابتدا گزارش بهروز کارونی در این باره رو بشنوید و بعد تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید.
در بیانیه مشترک 4 تشکل کارگری با اشاره به تعیین حداقل دستمزد 812 هزار تومانی در سال جاری از سوی شورای عالی کار گفته شد که این مبلغ به نوشته این تشکل‌ها 4 برابر زیر خط فقر است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 812 هزار تومان تعیین کرد. این اقدام با انتقاد شدید تشکل‌های کارگری مواجه شد که می‌گویند هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری بیش از 3 میلیون تومان است. اما مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گویند امکان افزایش بیشتر دستمزد کارگران وجود ندارد. 4 تشکل کارگری در بیانیه خود از حوادث کار، تبعیض جنسیتی و ستم مضاعف نسبت به زنان و کارگران مهاجر، بیکاری جوانان، کار کودکان و آنچه نبود آزادی‌های دموکراتیک و امنیتی کردن اعتراض‌های صنفی کارگران نامیدند، انتقاد کردند. آنها همچنین از احضار کارگران و فعالان کارگری و تهدید و بازداشت و زندانی کردن آنان انتقاد کردند. در این بیانیه همچنین بر لزوم پایان فوری این برخوردها تاکید شده است. در حال حاضر شماری از فعالان کارگری مانند جعفر عظیم‌زاده، محمد جراحی و بهنام ابراهیم‌زاده زندانی هستند. همچنین تعداد دیگری از فعالان کارگری از جمله رضا شهابی، داوود رضوی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به زندان محکوم شدند. در این حال شماری از کارگران معترض به شرایط صنفی خود در دادگاه‌ها محاکمه شده و در انتظار صدور احکام خود هستند. این برخوردها انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. در این میان به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شماری از اعضای این دو تشکل روز شنبه در تهران، سنندج و سقز بازداشت شدند. در بیانیه مشترک 4 تشکل کارگری همچنین بر برچیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا، حذف شرکت‌های پیمانکاری، قرار گرفتن کارگران تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی تاکید شده است. این تشکل‌ها در این حال اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی مانند آزادسازی قیمت‌ها، اخراج کارگران به بهانه تعدیل نیرو و خصوصی‌سازی و تعرض به قانون کار را محکوم کردند. اشاره آنان به تلاش‌های دولت‌های دهه‌های اخیر از جمله دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار است. دولت روحانی می‌گوید تغییر برخی از قوانین برای ایجاد اشتغال و نیز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران الزامی است. اما منتقدین با اشاره به برخی اقدامات گذشته مانند خارج شدن کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار و یا در مناطق آزاد می‌گویند این اقدامات تأثیری نداشته است. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه مشترکی خواستار افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر یعنی 3.5 میلیون تومان شدند و بر لزوم پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران و حذف اتهام‌های امنیتی از پرونده فعالان کارگری و اجتماعی و نیز آزادی آنان تاکید کردند.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه برای شما اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12. اما در خبر دیگر، در حالی که بیش از یک هفته از اعلام طرح گشت نامحسوس امنیت اخلاقی میگذرد، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور روز جمعه از تفکیک طرح امنیت اخلاقی و امنیت اجتماعی خبر داد. پروانه وحید منش گزارش میدهد.
گشت نامحسوس به طرح امنیت اجتماعی محدود می شود. این را حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور روز جمعه در حاشیه دیدار از ستاد انتخابات وزارت کشور عنوان کرد. آقای ذوالفقاری گفت با نظر وزیر کشور قرار بر این شده است که طرح امنیت اجتماعی جدا از طرح امنیت اخلاقی اجرا شود. به گفته آقای ذوالفقاری در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی قرار بر این بوده که نیروی انتظامی ایران به موارد مختلفی بپردازد. از برخورد با اراذل، قاچاقچیان مواد مخدر، سرقت و ایجاد ناامنی گرفته تا امنیت اخلاقی و حجاب. این مقام مسئول در ادامه گفته که تلفیق این دو طرح موجب بروز نگرانی هایی در جامعه شده بود. پیشتر برخی از اعضای دولت حسن روحانی و جریان‌های میانه رو نیز به این طرح اعتراض کرده بودند. وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی گفته بود اساساً این طرح بدون هماهنگی با وزارت کشور مطرح شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در اولین واکنش به آغاز طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفته بود کرامت انسانی مقدم بر دین است.
انا و علیون ابوا هذه الامه، ما پدر امت هستیم. یعنی حاکمان، اونهایی که حکومت رو در دست دارن، حالتشون نسبت به مردم باید پدری باشه، مردم رو فرزندان عزیز خودشون بدونن، همه دختران جامعه رو دخترهای خودشون بدونن، همه زنهای مسن جامعه رو مادرهای خودشون بدونن، همه بانوان رو خواهرهای خودشون بدونن. هر کس صبح پا میشه یک مقرراتی، یه چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم؟ آزادی مردم محدود نمیشود الا با قانون، هیچ چیز دیگری نمیتونه آزادی مردم رو محدود بکنه. دولت هم نمیتونه، قوه قضاییه هم نمیتونه، فقط قانون.
با این حال بسیاری از مسئولین کشور نیز از این طرح دفاع کردند. خطیب موقت نماز جمعه تهران محمد علی موحدی کرمانی روز سوم اردیبهشت ماه با اشاره به بکارگیری هزاران مأمور نامحسوس به افرادی که وی آنها را لاابالی نامیده هشدار داد.
به افراد لاابالی تذکر می دهم بدانید تمام برنامه های زشت شما مورد دقت پلیس سری است. البته من بگم نهی از منکر که نیاز به قانون نداره، نیاز به تصویب مجلس نداره، یک وظیفه بسیار سنگین دینی است.
هرچند قرار است طرح پلیس نامحسوس تنها به مصادیق اجتماعی چون اعتیاد و ایجاد ناامنی بپردازد، اما بسیاری از حقوقدانان اجرای این طرح را در هر قالبی دارای مشکلات حقوقی می‌دانند. گیتی پورفاضل، وکیل و حقوقدان ساکن ایران، در این ارتباط به رادیو فردا می‌گوید:
شما ببینید هر مسئله‌ای که در دادگاه مطرح میشه باید ثابت بشه به دادگاه. گزارش صرف که کافی نیست، این گزارش باید توأم با مدارک و دلایل باشه. ممکنه شخص منکر بشه بگه اصلا اون شخص من نبودم که اینا گزارش کردن. در ثانی کسانی که گزارش میکنن نه اسم طرف رو میدونن، نه فامیلیشو میدونن، نه میدونن کی هست. اینها از کجا میارن؟ این گشت نامحصول میخواد در مورد زید یه گزارشی بفرسته براشون. خب این باید حداقل مشخصات شخصی این شخص رو بدونه که بتونه گزارش بکنه.
با وجود حمایت‌های بسیاری که از طرح پلیس نامحسوس از سوی بسیاری از سران کشور و ائمه جماعت صورت گرفته، لیلا سعادتی، فعال مسائل زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ، معتقد است زمان نشان خواهد داد چقدر دولت حسن روحانی می‌تواند در عملی نشدن این طرح موفق باشد.
خیلی مشخص نیستش که واقعا چقدر دولت روحانی بتونه همچنان اجرای طرح رو متوقف نگه داره. خب به هر حال اعتراضای زیادی شد و یه مقدار در واقع عقب نشینی محسوب میشه، ولی ما نمیدونیم که این عقب نشینی تا کی ادامه داشته باشه. ولی از اونجا که مردم من فکر میکنم همچنان اعتمادی به حرفای حکومت و حاکمان ندارن، باید تو عمل دیدش که آیا بعد از این گفته معاون وزارت کشور، معاون امنیتی، که تو عمل اجرا میشه به نحوه یا به انهای مختلف یا نه.
حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران، 30 فروردین ماه اعلام کرده بود که 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی که اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو و مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و انجام حرکات نمایشی کنند را از طریق ارسال پیامک گزارش می‌دهند.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش. اما این بخش را با چند خبر به پایان میبریم. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری میگوید پروازهای سازمان حج و زیارت به شهر بغداد لغو شده، اما سایر پروازها به مقصد این شهر انجام میشود. رضا جعفرزاده به خبرگزاری مهر گفته که به جز پروازهای سازمان حج و زیارت، سایر پروازهای برنامه‌ای و فوق‌العاده از ایران به مقصد بغداد طبق برنامه انجام میشود. پیشتر سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت، از لغو تمام پروازهای مسافری ایران به مقصد بغداد، پایتخت عراق، خبر داده بود. او گفته بود که این تصمیم به دلیل شرایط امنیتی پیش آمده در بغداد گرفته شده است. در همین حال حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز یکشنبه به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد تا افرادی را که به نمایندگان این کشور حمله و خساراتی به ساختمان پارلمان وارد کردند، شناسایی و بازداشت کنند. دستور آقای العبادی به مقام‌های امنیتی به دنبال حمله روز شنبه معترضان به پارلمان عراق و اشغال 6 ساعته آن صادر شده است. هواداران مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق شامگاه شنبه به اشغال پارلمان پایان دادند و در محوطه‌ای خارج از پارلمان به تجمعشان ادامه دادند. انفجار دو بمب به فاصله کوتاهی از یکدیگر در مرکز شهر سماوه در جنوب عراق هم باعث کشته شدن دست کم 33 نفر شده است. خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های بیمارستانی شمار زخمی‌های این دو انفجار را بیش از 50 نفر اعلام کرده است. خبرهای بیشتر را همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. در اینجا این بخش خبری به پایان میرسه. خلاصه آخرین خبرها را هم 15 دقیقه دیگر بشنوید.